سلام عرض می کنم خدمت خانم ها و آقایان. امروز 18 دی ماه 1393 هست و این درس گفتار 11 هست از سلسله درس گفتارهای هرمنوتیک جدید. و می دانید که در این بحث های هرمنوتیک ما عمدتاً یک موضوع اساسی رو دنبال می کنیم و یا می خواهیم به پاسخ یک پرسش جدی برسیم و اون این است که فهمیدن چیست، که ما در سراسر زندگی با همین مسئله سر و کار داریم. فهمیدن چیست؟ پیش از وارد شدن به دنباله بحث جلسه گذشتمون دو نکته را توضیح میدم. اینها هم بحث‌های مربوط به فهمیدن و نیز بعد از توضیح دادن این دو نکته وارد بحثی می شوم که دنبالی بحث جلسه قبله. یک نکته این است که یک مطلب رو ما باید بهش کاملا توجه بکنیم تا به فواید متعدد توجه به این مطلب برسیم و از جمله اون فواید مهم این است که چرا به بحث فهمیدن میپردازیم. درک این نکته‌ای که میخوام عرض بکنم نقش مهمی داره در این که در آغاز کار تکلیف ما رو روشن کنه که چرا اصلا به این بحث فهمیدن میپردازیم. در این باره من نکاتی را جلوتر گفتم، اما شاید این نکته که عرض میکنم به این صراحت و سعی میکنم هم به طور کوتاه اون را بگویم کمتر گفته شده باشه. ما باید یک برداشت ساده را از ذهنمون اول بیرون کنیم، که اگر اون برداشت ساده را از ذهنمون بیرون کنیم متوجه می شویم که نیاز داریم به یک سلسله بحث هایی که اون بحث ها را ما تحت عنوان فهمیدن چیز فرمول بندی کرده ایم، که چون از اصطلاح علمی و فلسفی این مطلب من اشاره کرده ام گفته میشه هرمنوتیک جدید. هرمنوتیک جدید یعنی در واقع دانشی که به این مسئله میپردازه که فهمیدن چیست، منتها دانش جدید. و به همین جهت هم هرمنوتیک را تقسیم میکنن به هرمنوتیک قدیم کلاسیک و هرمنوتیک جدید که تقریبا از دو قرن و نیم پیش شروع شده. اون برداشتی که ما باید از ذهنمون بیرون کنیم این است که ما فکر میکنیم وقتی یک کتاب رو میخونیم میفهمیم. منتها گاهی دیر میفهمیم، گاهی زود میفهمیم، گاهی با یه بار خوندن میفهمیم، گاهی دو بار باید بخونیم یک فصل را بفهمیم. و یا بنده که اینجا سخن میگویم یا هر کس دیگری که سخن میگوید و ما سخنان کسی را میشنویم، خب میشنویم میفهمیم. و یه خورده فوقش این است که مثلا تأمل می کنیم. این برداشت ساده را ما باید از ذهنمون بیرون کنیم. این درست نیست که فهمیدن ما از خوندن کتاب شروع میشه، از خوندن یک متن شروع میشه، یا فهمیدن ما از شنیدن یک سخن شروع میشه. فهمیدن ما مراحلی داره قبل از اینها، از اونجا شروع میشه. اونها را در اصطلاح هرمنوتیک میگوین مراحل و مقدمات غیر تجربی فهمیدن. فهمیدن یه سلسله مقدماتی داره، تجربی است، یعنی به تجربه ما در میآید از طریق حواس ما. شما الان که این صداهای بنده رو میشنوید، این به تجربه شما در میآید از طریق حس سامعتون و همچنین از طریق بصیرتتون، بیناییتون، سمعی بصری این. و یا اگر یک کتابی رو میخونید، این هم تجربه محسوسه، یعنی از یک تجربه محسوس آغاز میشه. شما الحمدلله بینایی دارید، ما بینایی داریم، نگاه میکنیم، خطوط کتاب رو میبینیم، این یک تجربه فیزیکیه. دیدن چیه؟ توضیح داده شده چه تحولاتی در مغز ما اتفاق میفته، توضیح داده شده. خب اینا مقدمات فیزیکی، روانی و محسوس و علمی فهمیدنه، که اینا نباشه نمیفهمی، فهمیدن اتفاق نمیفت. نشنوم فهمیدن اتفاق نمیفت، اگر نخوانم فهمیدن اتفاق نمیفت، یعنی فهمیدن اون مطلب اتفاق نمیفته، فهمیدن اون گفتار اتفاق نمیفته. اما یه سلسله مقدمات هست اصلا از این سنخ نیست. اونا اگر قبلا من نداشته باشم، اگر این مقدمات فیزیکی هم به وجود بیاد، فهمیدن اتفاق نمیفته. درست اینجاست نقطه. نقطه که هرمنوتیک جدید روش انگشت گذاشته درست همین مطلبه، که آقایان، خانم ها، فهمیدن یک گفتار، فهمیدن یک نوشته از این مقدمات تجربی فیزیکی روانی شروع نمیشه، از یه مرحله جلوتر شروع میشه. باید به اونها بپردازیم و اونا رو میگن مقدمات غیر تجربی فهمیدن. یعنی اونا از طریق دیدن، شنیدن کتاب، خوندن کتاب، شنیدن صدا به وجود نمیاد. اونا چیه؟ خیلی کوتاه من عرض بکنم. همینجا که ما نشستیم و اینجا یک گفتار شفاهی داره صورت میگیره، اون اینه: شما اگر برداشتی نداشته باشید از این، تصوری نداشته باشید از اینکه تو این جلسه در انتظار چه هستید و چه میخواید بشنوید، اصلا تصوری نداشته باشید از اینکه یک تدریس یعنی چه، تصوری نداشته باشید از اینکه گفتگو یعنی چه، تصوری نداشته باشید از اینکه فلسفه یعنی چه، علم یعنی چه تا حدود، و انتظارات معینی شما را سوق نده، نکشونه که بیایید اینجا، انتظارات معینی و علاقه های معینی شما را سوق نده که بکشونه اینجا، اینا اگه وجود نداشته باشه، هرچی هم شما از من بشنوید مفهوم نمیشه براتون. ایناست. این مقدمات تجربی نیست. این مقدمات که در ذهن ما هست از جای دیگه اومده تو ذهن ما. حالا از کجا آمده تو ذهن ما، اون برای خودش، خیلی ممنون هستم، اون خودش برای خودش بحث دیگری داره. اما به طور خلاصه تصورات شما از اینکه تدریس چیست، جلسه چیست، گفتن چیست، شنیدن چیست، فلانی کیست، بنده بریم اونجا یا نریم اونجا، محملات خواهد گفت یا ممکن است یه چیزای قابل استفاده ایم بگه، علائق، انتظارات، تصورات پیشین وجود نداشته باشه که هیچ کدوم از اینا تجربی نیست و از جاهای دیگه تو ذهن ما میاد، اصلا فهمی در اینجا اتفاق نمیفته. این صداهای بنده میشه یه سلسله صداهای شبیه بی‌معنا، صداهای بی‌معنا. در یک کتاب خوندنم همینطوره. شما اگر یک کتاب فلسفی را انتخاب کردید دارید میخونید، قبل از آنی که اونجا این ارتباط بصری با این کتاب شما پیدا بکنید، یه تصوری از کتاب دارید، یه تصوری از تألیف دارید، یه تصوری از نوشتن دارید، یه تصوری از فلسفه دارید که رفتید کتاب فلسفه را انتخاب کردید و کتاب فیزیک را انتخاب نکردید. در کتاب فیزیک یه سلسله موضوعات مطرح میشه، در کتاب فلسفه موضوعات دیگه مطرح میشه. شما چرا نرفتید یه کتاب فیزیک بخرید بخونید؟ یه تصوری از فلسفه دارید، فکر میکنید اون یه پرسش های خاصی از شما را پاسخ میده، رفتید کتاب فلسفه خریدید دارید میخونید. از فیلسوف یه تصوری دارید، انتظار ویژه ای دارید از خوندن اون کتاب، علاقه خاصی شما را کشونده به سوی خریدن اون کتاب، و پرسش های خاصی که براتون مطرح شده در طول زندگیتون کشونده شما را به این که بدون کتاب رو بخونید. اگه اینها نباشه، آدم بدون اینها کتاب را بذاره جلوش، اصلا براش خیلی فرق نمی کنه که کتاب است یا ضبط صوت است یا استکان چایی. چه فرق داره؟ چه فرق داره الان این ضبط صوت با این کتابی که جلو من هست، اگه این برداشت رو من نداشته باشم که این کتاب است، اون ضبط صوت است، اینم یه جسم است اینجا، اونم جسم است اونجا. خب پس نکته خیلی مهم اینه که ما اگر قبول کنیم و به این نکته برسیم که فهمیدن از یه مطالب قبلی شروع میشه، این هرمنوتیک جدید عمدتا روی این بحث میکنه که اون مقدمات قبلی غیر تجربی که برای فهمیدن لازمه اونا چه چیزایی هستن. بحث فلسفی میکنه درباره اونها، اونا رو میخواد. این یه نکته که تا حدودی برای ما روشن میکنه که اگه اهل فکر باشیم این برداشت نادرسته که ما نگاه میکنیم میفهمیم، میخونیم میفهمیم، نه این ناقصه، میشنویم میفهمیم، این ناقصه. میره اون پس و پشتا، این بحثای فلسفی میره پس و پشتا، پس و پشتای این چیز ساده فیزیکی، این مقدمات ساده فیزیکی که اینجا اتفاق میفته. و این خیلی مسئله مهمیه، به خصوص در فهمیدن اون موضوعاتی که سرنوشت ساز برای انسان. کتاب‌های دینی، کتاب‌های فلسفی، سخنرانی‌های دینی، فتواهای دینی، تفسیرهای دینی، نمی‌تواند کسی به کسی بگه آقا قرآن رو خب بخون بفهم دیگه، بخونی می‌فهمی؟ نه، فلان کتاب دینی را بخون بفهم کافی نیست، فلان کس نوشته ها، فلان کس خیلی مهمه ها، اونو بخون، نوشته اوز، کافی نیست. باید آدم از این صحنه هایی که در جلو چشمش قرار داره و این صحنه های تجربی بره پس و پشت اینها، اون چیزایی را که بهش میگن سطرهای ناننوشته. بله، سطرهای میان سطور، این اون چیزی است که هرمنوتیک جدید دنبالشه به شکلهای مختلف، با نظریه‌های مختلف، با فیلسوفان مختلف، و این اون چیزی است که توجه نشده در سنت ما بهش. در سنت ما، حالا نکته خواهم آمد، وارد نکته دوم میشم، در سنت ما فقط به این مسئله توجه شده که گویی زبان انسانی، این نکته دومی که قبل دارم گفتم، زبان انسانی، گفتار انسانی، نوشتار انسانی مجموعه ایست از نشانه ها که این نشانه ها مدلولاتی دارن. حالا باید دید که مدلولات این نشانه ها چیست؟ اون چیزی که ازش به معنا تعبیر می کنن، به چه دلالت می کنند اینها؟ در کتاب لغت معناهای این واژه چیه؟ در اصطلاح معنای این واژه چیه؟ فلان کس این واژه را در چه معنایی به کار برده؟ تنها اینجور نگاه کردن به زبان انسانی این برداشت از زبان انسانی است که زبان انسانی مجموعه است، سیستمی است از نشانه ها که این نشانه ها دلالت می کنند بر معناهایی. زبان فارسی یک سیستم از نشانه هاست، زبان عربی یک سیستم دیگری است، زبان انگلیسی یک سیستم دیگری است، زبان آلمانی یک سیستم دیگری است. وجه مشترک همه اونها این است که این سیستم ها تشکیل شده از واژه ها، جمله ها، پاراگراف ها، عرض کنم فصل ها. مثلا یک کتاب به زبان فارسی، این یک سیستمی داره، سیستمی از زبان فارسی داره، واژه ها، جمله ها، پاراگراف ها، فصل ها اجزای این سیستم هستند در این کتاب و اینا همه نشانه هستند، دلالت میکنند به یک چیزی که ما اسمشو میذاریم معنا. همونطور که مثلا در یک جایی اگه یه پرچم زده باشن، این پرچم دلالت، این پرچم سیاه دلالت میکنه بر اینکه اینجا عزا هست، پرچم ایران دلالت میکنه بر یک کشور و همینطور و همینطور سمبول هایی که این طور پیش رفتن و زبان انسانی را اینجور تلقی کردن، یک تلقی ابتر و ناتمام است از زبان انسانی. زبان انسانی فقط یک سیستم از نشانه ها نیست، چیزی بیش از این است. هرمنوتیک جدید در این معنا و در این مکتب که من اینجا دنبال میکنم، گفتم محصول تفکرات عمدتاً سه فیلسوف بزرگ آلمانیه، هایدگر، گادامر و قبل از اونها هوسرل و خیلی آدم های دیگه، این مکتب میگوید که زبان انسانی فقط سیستمی از نشانه ها نیست، چیزی بیش از اینه. نه اینکه نشانه نیست، هست، سیستمی از نشانه هست، اما اینجا نمیشه متوقف شد، بیش از این. خب اون مطالبی که گفتم در اون جلسه فلسفه زبان که نمیدونم 20 جلسه طول کشید، چقدر تو اون جلسات فلسفه زبان، اونجا بیشتر توجه به این بود که اگر زبان انسانی سیستمی از نشانه ها که به معناهایی دلالت می کنند معنا بشه، چه چیزایی می شود گفت. اون چی در اون جلسات گفته شد بیشتر از اون منظر بود. اون چی در این جلسات بعد از این گفته خواهد شد از منظر دیگری است و اون منظر این است که زبان انسانی بیش از مجموعه ای از نشانه هاست، بیشتر است. توجه فرمودید؟ پس شما میتونید این بحثایی که دو جلسه از شروع کردیم و در آینده خواهد آمد، از یک طرف مکمل اون بحث ها هم به شمار بیاورید. در واقع اینهایی که میگوییم خود نوعی فلسفه زبان است، منتها فلسفه زبان هرمنوتیکی است. این چی که بعد از این خواهم گفت، این یه نوع فلسفه زبان خودش، منتها فلسفه زبان از نوع دیگرشه و اینها با هم مانع الجمع نیستن. یعنی ممکن است کسی وقتی یک متنی را به زبان انسانی میخونه با همون فلسفه زبان اون را بخونه، ولی بدانه که اونجا پایان کار نیست، از اون باید عبور کنه به ساحت دیگری از زبان و به ساحت دیگری از فهمیدن که اونا توضیحاتشو در آینده خواهیم داد و میخواهیم بدیم. این دو نکته لازم بود که عرض بکنم. و یک مشکلی وجود داره، من میدونم این مشکل وجود داره، و اون اینه که اغلب ماها، حتی اغلب تحصیل کرده های ما، اغلب دانشگاهی های ما، در بحث های مربوط به زبان فقط اون بعد نشانه بودن زبان رو در نظر دارن، فقط اون رو مطالعه میکنن. برای اینکه اون چی که در ایران خیلی رواج پیدا کرده از فلسفه های جدید، فلسفه آنالیتیک، فلسفه تحلیل زبانه، و فلسفه تحلیل زبان، زبان را مجموعی از نشانه ها داره نگاه میکنه. حتی دانشگاهی های ما وقتی تحقیقات غربی ها را در مورد اینکه زبان چیست میخونن، بیشتر اون کتاب ها را میخونن. و این قسمت براشون نامفهوم میمانه، توجه بهش نیست و مبهم جلوه میکنه و غیر دقیق جلوه میکنه، چون میگن این حرفایی که این فیلسوفان میگن و ما بعد توضیح خواهیم داد خیلی واضح نیست، خیلی آشکار نیست، کمی نمیشه روی اونها قضاوت کرد، به صورت ریاضی نمیشه روی اونها قضاوت کرد. ولی چه بسا درباره اون بحث‌های فلسفه زبانی که آنالیتیکرها میگوین، اونها حرفای روشن‌تری میزنن، اونها حرفای واضح‌تری میزنن، اونها را مقیاس هست، با اون مقیاس‌ها میشه سنجید و امثال اینا. بله این یه واقعیت است، این یه واقعیت است که این حرف هایی که گفته می شود و این فیلسوفان گفتند و ما دنبال می کنیم بعد از این، اینها شفافیت بحث های آنالیتیکر ها را نداره. اما یک مسئله خیلی مهم این است که این دنبال شفافیت بحث های فلسفی گشتن به صورتی که بشود در هر جایی یک مقیاس معین کرد، یک معیار معین کرد. شفاف بودن معناش اینه که ما یه معیارهای ریاضی مانندی تعیین کنیم و همه چیز را با اون بسنجیم. اگه تونستیم بسنجیم بگیم آره، اگه نتونستیم بسنجیم بگیم نه. شفاف بودن اینه دیگه. این در فلسفه ممکن نیست، این در پاسخ دادن به پرسش های سرنوشت ساز انسان ممکن نیست. این معناش این است که انسان اون حدی از وضوح برسه که دیگه راز نداشته باشه، پرسش نداشته باشه، این ممکن نیست. خب اینا نکاتی بود که لازم بود یه کمی من توضیح بدم. و اما دنباله بحث جلسه گذشتمون رسیدیم به اونجایی که گفته شد و توضیح داده شد که چگونه فهمیدن لایه‌هایی داره. و حتی با یک مثال توضیح داده شد، اون مثال این که کسی از ما بپرسد که ساعت چنده، گفتیم که چگونه ممکن است از این فقط یک محتوا فهمیده بشه که به اون میگیم محتوای منطقی، یعنی همین دیگه، ساعت چنده، ساعت رو میپرسه. اما ممکنه از این چیزهای دیگری هم فهمیده بشه که معلوم میشه طرف عجله داره، معلوم میشه که طرف در انتظار یک دیدار دوستی است، معلوم میشه که در چه حالت روحی قرار داره. و از اینجا منتقل شدیم به این که دیگری را فهمیدن علاوه بر فهمیدن خود این محتوای کلام، یه فهمیدنی مطرح میشه به نام دیگری را فهمیدن. در واقع ما ممکنه این مسئله برای اون پیش میاد که بخوایم دیگری را هم بفهمیم علاوه بر این که متن را بفهمیم. خب نکته بسیار مهم دیگر این است که از امروز وارد اون بحث من می شوم، گاهی همونطور که اشارهشو کردم همون رو دوباره تکرار می کنم و وارد بحث دیگه می شوم. گفتیم که در فلسفه های تحلیل زبانی فهمیدن نشانه هایی است که انسان ها اونها را به عنوان ابزار به کار میبرند تا فهمیده های خودشون را به دیگران بفهمانند. در واقع وقتی کسی جمله را میگوید با اون جمله اون معنا را که خود او فهمیده میخواد دیگران هم بفهمند. اگر معنای فهمیدن این باشه، در این صورت فهمیدن معنایی است که دیگری اون را شناخته و فهمیده است. منم میخوام همون را بشناسم و بفهمم. اگه میخوام خیلی سادهش کنم،
و یک کتاب میخونیم.
در همون بد به نظر چه فکر میکنیم؟ فکر میکنیم که این آقای نویسنده این کتاب خودش یه آدم مثلا دانشمندی بوده، چیزایی رو فهمیده، چیزایی دانسته، اون فهمیده ها و دانسته های خودش را در این کتاب بیان کرده، در این کتاب نوشته. یعنی چی در این کتاب بیان کرده و نوشته؟ یعنی ابزار سخن را به کار گرفته تا اون چیزایی را که خودش فهمیده بود و خودش میدانست با این ابزار اونها را درج بکنه در این کتاب. و ما که حالا میخواییم بفهمیم چه چیز را داریم میفهمیم، اون چرا که او قبلا فهمیده و اون چرا که او قبلا دانسته. این میشه یه مرحله است. اینجوری فکر میکنه فهمیدن یک فهمیده شده از پیش، شناختن یک شناخته شده از پیش. خب آیا همینه فقط؟ ما در خوندن یک کتاب فقط میتونیم فهمیده مؤلف را بفهمیم، شناخته شده اون مؤلف را بفهمیم و بشناسیم، یا در گفتار؟ شما فکر میکنید در بد به نظر که بنده یه چیزهایی را خوندم، مطالعه کردم، به ذهن سپردم، حالا اومدم اون چیزهایی را که خودم فهمیدم و شناختم و به ذهن سپردم، اونها را دارم با ابزار گفتار به شما منتقل میکنم، پس در واقع شما فهمیده های منو میفهمید، شناخته شده های منو میفهمید. این هست، درسته، اما آیا فقط اینه؟ بحث اینجاست. یادتون باشه در بحث های پیشین، نمیدونم جلسه قبل یا ما قبل بود، گفتم یک موضوعی وجود داره، یه مسئلهی وجود داره و اون این است که در باره یک موضوعی گفتگو می کنیم ما. هر گفتار و هر نوشتار یک موضوع دارن، دو نفر یا چند نفر که با هم دارن گفتگو می کنن، یا یک کسی که در باره یک موضوعی کتاب می نویسه، یا یک کسی که در باره یک موضوعی سخن، این در باره یک موضوعی داره حرف می زنه. و گفتم شرط اتفاق افتادن فهمیدن این است که شنونده و گوینده یا خواننده و نویسنده حواسشون جمع باشه، از یک منظر به یه منظر به یه نقطه نگاه کنن که اون موضوعه، ولی هر کس از منظر خودش، هر کس با عینک خودش، اما یه موضوع واحد داره که درباره موضوع دارن حرف میزنن. اینو قبلا گفته بودم به شما. این نکته‌ای که دارم الان عرض می‌کنم در ارتباط با همون مسئله هست. برای اینکه بدونیم چگونه فهمیدن یک دایره محدود نداره و همواره ممکنه معناهای خاصی و نوع‌های خاصی از فهمیدن متجلی بشه، پدیدار بشه، به این نکته باید توجه کرد که گوینده یا نویسنده موضوعی را مطرح میکنه و نظر خودش را هم درباره اون موضوع بیان میکنه تو اون کتاب، و ما وقتی که مطلب او را در اون کتاب میخوانیم، نظر او را درباره اون موضوع میفهمیم. اما ممکن است، همش صحبت از امکان پیدا شدن فهمای جدید دیگه و از امکان پیدا شدن معناهای جدیده، اما ممکن است این اتفاق بیفته که موضوعی را که او مطرح کرده داره دنبالش میکنه، ما یه حالتی پیدا بکنیم که خود اون موضوع برای ما متعلق فهمیدن قرار بگیره، نه اینکه او از اون چی فهمیده، برای ما یه مسئله بشه اون چیزی که او مطرح کرده. سعی میکنیم نظر او را درباره اون مسئله بفهمیم، اما بیش از این برای ما مطرح میشه که اصلا این چیزی که مطرح کرد چیه؟ به محض اینکه این موضوع مطرح شد نمیشه این تلفن رو خاموش کرد؟ رو میزه؟ بله، پس خواهش میکنم، نمیدونم میشه یه کاری کرد که فقط ضبط کنه و زنگی نزنه یا نه؟ اگه میشه بعد از این لطفا این کار رو بکنید، من نمیدونم میشه یا نه. خب بله، این موضوعی رو طرف مطرح کرده، دربارش بحث میکنه که از کیفیت بحث او و گفتگوی او و به گونه‌ای که او مطرح کرده، اصلا خود اون موضوع که او مطرح کرده برای من مسئله میشه. حالا من میخوام اون مسئله رو بفهمم و فکرم میره دنبال اون. مثال میذارم براتون. فرض بفرمایید که هم در گفتار این طور است، هم در نوشتار این طور است. کسی کتاب نوشته درباره عدالت، خود عدالت رو برای ما معنا بکن. فیلسوفان زیادی کتاب نوشتن. عدالت چیست؟ شما در نوشته های فیلسوفان قدیم زیاد به این نکته بر می خورید که می گوین عدالت عبارت است از اعطاء و کل ذی حق حقه. تعبیر عربی شون عدالت این است که شما به هر صاحب حقی حقش رو بدهید. درباره بسیاری از فیلسوفان اینو گفته بودند در گذشته، خیلی هم تکرار میشد این قضیه. این تفکر از عدالت یا این تعریف از عدالت مبتنی بر این بود که گویی عدالت یک حقیقتی است، یک چیزی است، یک کانسپتی است، یک موضوعی است که ما باید سعی کنیم اونو بفهمیم. و وقتی اونو مطرح میکنیم میگیم عدالت چیست؟ چون شما وقتی هر جا گفتید چیست، از ذات و ماهیت دارید میپرسید. به تعبیر قدمای ما در جواب ماهو دارید یک پاسخ میدید. عدالت چیست؟ عدالت چیست؟ یعنی ماهیت عدالت چیست؟ هویت عدالت چیست؟ خب عده زیادی از فیلسوفان اینجوری فکر میکردن که باید هویت، ماهیت، ذات عدالت رو معین میکنن. الان میگوین عدالت بیشتر یک مسئله اخلاقی است، باید با میزانهای اخلاقی اون را سنجی، صحبت ماهیت و این حرفا نیست. خب نوشت کتابشو میخونید، میتونید شما در از طریق خوندن اون کتاب بفهمید که نظر او این است که این است معنای عدالت این است که اعطاء و کل ذی حق حقه، هر صاحب حقی را حقشو بهش بدی. نظر او اینه. و بعد توضیحاتی هم که برای به کرسی نشوندن و اثبات نظریه خودش بیان کرده، اون دلایلش رو هم بفهمید که این دلیل این دلیل اون دلیل آورده. خب ولی کسی که این کتاب رو میخونه، علاوه بر این که اینو ممکنه بفهمه، این مسئله باشه براش، از خوندن اون کتاب منتقل بشه که این عدالت مثلا عرض میکنه، مگه این عدالت خیلی موضوع مهمیه که فلان کس، فلان فیلسوف با اونم عظمت آمده درباره عدالت چیزی نوشته؟ مسئله عدالت که برای این آدم تا حالا یک موضوع قابل توجه و بسیار جدی نبوده، برای او به صورت یک موضوع جدی درآید. و سوالش این باشه که من میخوام اصلا بفهمم عدالت چی. حالا اون آقا اونو گفته خیلی خوب، ولی من میخوام بفهمم که عدالت چیه. و بعد بگه که خب این آقا میگه که عدالت عبارت است از این که حق هر کسی را، هر صاحب حقی را به او بدی. اما اصلا چگونه یک کسی صاحب حق میشه که تا ما حقشو بهش بدیم؟ صاحب حق یعنی چه؟ نه، این حرفا براش مطرح میشه. وقتی این براش مطرح بشه، این حرفا براش مطرح بشه و مشکل باشد این قضیه براش که اصلا معنای صاحب حق یعنی چه؟ نه چه صاحب حق آخر؟ یعنی دولت حق داده باشه بهش؟ طبیعت حق داده باشه بهش، خدا حق داده باشه بهش، چجوری آدم صاحب حق میشه یک انسان؟ این حرفا براش مطرح، این حرفا که براش مطرح بشه دنبال میکنه ببینه که اون آدمی که میگفت عدالت این است که شما حق هر صاحب حقی را بهش بدید چی میخواسته بگه. به واسه اینکه این سوال براش مطرح شد که چی میخواسته بگه، دنبالش سوالهای دیگه مطرح میشه. و اون این است که اون زمان که این آدم زندگی میکرده است مفهوم داشته این حرف که حق هر کسی را بهش بدی؟ چیزی از این میفهمیدن؟ اگه میفهمیدن چجور میفهمیدن؟ میگفتن این حق را خدا میده، میگفتن این حق را طبیعت میده، میگفتن این حق را از ذات انسان برمیخیزه، این حق را دولت میده. لابد یه چیزی از این فهمیده میشده که این آدم اینو میگفته، بی خودی که کتاب ننوشته. اون وقت وارد یه سلسله تحقیقاتی میشه که این تحقیقات دیگه ربطی به این نداره که اون آقا منظورش چی بوده، یعنی تو این کتاب چی گفته. وارد اون شرایط تاریخی فرهنگی میشه که اون نویسنده کتاب در اون تاریخ شرایط تاریخ و شرایط فرهنگی زندگی میکرده، یعنی اینکه مردم از حق چی میفهمیدن، از حق خدادادی چی میفهمیدن، از حق غیر خدادادی چی. تحقیقات میره جای دیگه، تحقیقات میره روی اون شرایط تاریخی که اون در اون شرایط تاریخی زندگی میکرد. ها، این تحقیقات رو میکنه، اون وقت به یه نتایجی میرسه. مثلا این نتایج این است که در اون عصری که اون آقا این حرف را میزده و یه عده‌ام از او قبول میکردن، این سخن و این فهم و تفسیر از عدالت مربوط بوده به یک افق فرهنگی و یک زیست جهان که حالا ما صحبت اون زیست جهان را خواهیم کرد بعد، که همه در اون زندگی میکردن و در اون زیست جهان و افق فرهنگی یک تجربه مشترکی وجود داشته که انسان از خود و از جهان یه تجربه‌ای داشته، یه تجربه داشته از خودش و از جهان، در جهان از جهان این تجربه داشته که جهان یک ساختار هماهنگ هیرارشیک داره که در این جهان با یه نقشه، با یه محاسبه همه چیز در جای خودش قرار گرفته است، هر کیز در جای خودش، جهان چون چشم و خط و خال و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست. این همون تصوره. شعر مال سعدیه؟ مال کیه؟ شیخ محمود شمستری، مال همشهری ماست. بس خوشحال شد. خب جهان چون خط و خال و چشم و ابروز که هر چیزی به جای خیش نیکوست. این تصور یعنی جهان یک ارگانیسم زیبایی است مثل بدن یک انسان، همونطور که در بدن انسان چشم در جای خودش قرار داره، ابرو در جای خودش قرار داره، بینی در جای خودش قرار داره، همه چیز اعضای بدن در جای خودش قرار داره. اگه در مورد بدن یه چنین تصوری داشته باشیم، جهان هم اینجوریه. این تجربه انسان بوده از جهان که جهان اینجوریه، با همه اختلاف هایی که در موجودات جهان هست، آسمان، زمین، کرات، نمیدونم افلاک، حالا اون موقع افلاک بود، گیاهان، جانوران، انسان ها، هر چیز، اما جهان یه چنین چیزیست، هر چیز در جای خودش قرار داره، این تصور رو داشتم. و انسان هم در زندگی اجتماعی مثل جهان هست. زندگی اجتماعی انسان یک وضعیت ایدئال داره. اگر اون زندگی اجتماعی انسان در وضعیت ایدئال قرار بگیره، در اون شکلی قرار بگیره و در اون ارتباطاتی قرار بگیره که اونجوری باید باشه، ایدئاله، این تعریفش این بود که هر کسی در جای خودش قرار بگیره در زندگی اجتماعی، در جای خودش قرار بگیره. فکر میکردن که یه چنین چیزیست، شاه جایی داره، عالم دینی یک جایی داره، نمیدونم طبقات گوناگون جایی داره، و حتی اینا رو تقسیم بندی میکردن، اصناف جاشون کجاست، اون یکی جاشون کجاست، سپاهیان جاشون کجاست، عمرا جاشون کجاست، و فکر میکردن این یه چیزی شبیه بدن این انسان، این جامعه زندگی اجتماعی انسان. از جمله فیلسوفانی که این مسئله رو خیلی توضیح داده این جلال الدین دوانی است. من یه جایی هم بهش اشاره کردم، در نوشته های او هست. اصلا اینه، این یه فلسفه اجتماعی بود، فلسفه اجتماعی طبیعی بود. اون وقت میگفتن که اختلالات در نظام اجتماعی انسان از اونجا پیدا میشه که آدما جابجا بشن. اون کس که جاش فلان جاست بره یه جای دیگه بشه. اون کس که جاش فلان جاست بیاد جای اونو بگیره. این اختلالات اجتماعی اینجوری ایجاد میشه. اگر هر کس، هر طبقه یا هر کس در اون جا قرار بگیری که هست و آفرینش برای او معین کرده، حرفشون این بود، و آفرینش برای اون، این اون جامعه ایدئاله. اینم تجربه اونها از خودشون بود. انسان تجربهش این بود از خودش. من فکر میکنم که حالا بنده در این سنایی که بنده هستم، شاید بعضی از آقایون و خانوم ها هم نزدیک باشه سنشون به سن بنده، نه اینکه به سن من، فکر کنم من در کودکی همینجور فکر میکردم، یا در نوجوانی هم حتی، که جهان را یک ارگانیسم هماهنگ از بزرگتون هر چیزی در جای خودش قرار داره. و حالا دیگه از اون شعرها هم ما استفاده میکردیم، از اون ابیات هم که متشابهات از هر گونه میشه معنای متفاوت براش قائل شد. شیخ ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. شعر حافظ، بیت حافظ را هم اینجوری معنا میکردیم. خب در یک چنین جهانی، در یک چنین فرهنگی، در یک چنین زیست محیطی همه چیز در جای خودش قرار داره. موجودات جهان در جای خودشون قرار دارن، انسان ها هم در زندگی اجتماعی در جای خودشون قرار دارن. پس باید کوشش کنی جای هر کس را در جامعه معین کنی. وقتی جای هر کس را در بافت اجتماعی، بافت البته تعبیر جدیدیه، در ارگانیسم طبیعی اجتماعی معین کردی، حقش هم معین میشه. اون وقت حقش رو معین کنی بهش بده. میفهمیم که این حرفا بوده که در این اوضاع احوال اون تفسیر و اون فهم از عدالت بود. ببینید ما دیگه وقتی دنبال این بحث ها، این اوضاع هستیم، دیگه از این عبور کردیم که اون آدم چی میگه. خود موضوع برای ما مطرح شده که عدالت رو چجوری اینجوری میفهمیدن، فهم و تفسیر عدالت برامون مطرح شده. خب اگر قضیه اینطور هست و می فهمیم که اون تعریف از عدالت به یک تجربه خاص انسان ها از خودشون و از جهان مبتنی بوده، و اون تجربه این بوده که جهان یک ساختار هماهنگ هیرارشیک دارد و زندگی اجتماعی انسان هم به عنوان بخشی از این جهان همینطور هست، دیگه اونجا هر کس در جای خودش قرار میگیره، حقش هم معین میشه. و حالا کسی نبود اون روز از اونها بپرسه که شما چجور حق هر کسی، چجور هر کسی را در جای خودش نشون میدید، این جا کجاست، آخه چجوری اینا را میفهمید. میگفتند و همدیگر را قانع میکردند، و چون کل فضا یه فضای متافیزیکی بود، از آسمان به زمین نمی آمدن که اصلا، تو آسمان ها بودن همش، با واقعیات تجربی خیلی سر و کار نداشتن که تا شما این پرسش رو ازش بکنید. آدم وقتی تو آسمان باشه و رو زمین نیاد و این واقعیات تجربه بشه، خیلی میتونه سیستم هایی درست کنه که این سیستم ها اونقدر زیبا در نظرش جلوه بکنه، اما به محض اینکه چشمشو باز میکنه میاد رو زمین، میبینه همش شد باد هوا. اما تجربه انسان امروز چگونه هست از خودش و از جهان؟ الان در فیزیک جهان تصویر نداره. هیچ فیلسوفی، هیچ فیزیکدانی الان کوشش نمی کنه یه تصویر اصلا از جهان بده. جهان چگونه هست؟ نمیشه داد. نه اینکه اونقدر تک پاره شده تصویرها، کتاب آقای دکتر شایگان از جمله کتابایی است که در این زمینه خوندنی است. چهل تکه چیه اون کتاب؟ بله، هویت چهل تکه. یاد خب، هیچ کس الان از جهان نمیتونه تصویر واحد بشه. توده های پراکنده است. جهان در تجربه انسان امروز نه تنها هماهنگ نیست، نه تنها ارگانیزم نیست، اصلا تصویر واحد نداره. این تجربه انسان از جهان. چون ما وقتی میگیم تجربه انسان از جهان، یعنی تجربه علما و دانشمندان از جهان دیگه، تجربه فیلسوفان از جهان. ولی من و شما این بیسوادی کم ابتدایی مثل من که بگه جهان هماهنگی که دلیل نمیشه که. نه، اونایی که میتونن این حرفا رو بزنن درباره جهان میتونن حرف بزنن، چون اون موقع هم اونایی که درباره جهان حرف زدن اونایی بودن که درباره جهان میتونستن حرف بزنن. فیلسوفان درجه اول بودن، عارفای درجه اول بودن. شیخ محمود شبستری بود که یکی از عرفای درجه اوله. خب الان از جهان یه چنین تصویر واحدی وجود نداره. از انسان چطور؟ آیا از انسان، انسان خودش از خودش الان تصویر واحد داره؟ از زندگی اجتماعی تصویر واحد داره؟ آیا این همه علوم انسانی که درباره زندگی اجتماعی بحث میکنن، در اقتصاد بحث میکنن، در سیاست بحث میکنن، روانشناسی، آنتروپولوژی، هر چیزی که به انسان میپردازه، دانشی که به انسان میپردازه، حالا دانش انسان فرد را مطالعه کنه یا جامعه را مطالعه کنه، که البته الان دیگه مسلم شده که انسان فرد منهای جامعه را نمیشه مطالعه کرد، انسان اجتماعی منهای فرد را هم نمیشه مطالعه کرد. نمیشه، نه اصلا تفکیک پذیر نیست. اصلا در جهان فعلی حتی من زیر سوال رفته. من چیه؟ من هست؟ من وجود داره؟ فرد زیر سوال رفته. واقعا فرد وجود داره؟ خود جامعه زیر سواله. واقعا جامعه وجود داره؟ هستی شناسانه میشه به اینا نگاه کرد؟ هستی شناسانه میشه باید به فرد نگاه کرد؟ من وجود داره؟ خود وجود داره؟ اگر ما یه تصویر روشنی از خود و از من نتونیم داشته باشیم، که این حرفا رو نمیزد که حق او. او یعنی چه؟ او حق تو، حق من. اینها در بحث‌های مربوط به آنتروپولوژی، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق و انسانشناسی، همه اینها انواع و اقسام آراء درباره اینها وجود داره. اگر اینطور هست که انسان الان از خودش هم حتی نمیتونه یه تصویر روشنی بده که من چیم، فرد چیه، او چیه، خود چیه، انواع و اقسام و کوشش ها را کردن که این خود را یه جور معنی بکنن، آخرش دیدن که این خود، من یکی دوبارم گفتم، این خود مثل اون کوچکترین ذرات تشکیل دهنده فیزیکی است که دانشمندان هر جا دنبالش میکنن، فکر میکنن اونجا پیداش میکنن، سراغش رو در یه جایی میگیرن. به معنی اینکه اونجا رسیدن، میرن از اونجا رخت بربسته رفته. فیزیکدان اینو دیدم نوشته، فکر میکنن اونجاست اون کوچکترین ذره، دنبالش میرن، علائم هست که اونجاست، اما دنبالش که میرن، میرن مثل این دزدی که میدونست ممکنه تعقیبش بکنن، اون جایی را که سکونت کرده بوده ترک کرد. نیست، اونجا نیست. خود هم شده یه چیزی اینطوری الان. هر چی میخوان پیدا کنن روانشناس ها با یه نظرهای دقیقه که این خود چیه، بالاخره آخرش معلوم نیست این خود چیه. خب در جهانی که تصویر انسان هم از خودش اینه، تصویرش از جهان اونه، تجربه از خود، تجربه از جهان، در این جهان دیگه شما بیاید بگید که
اعطا و کل زی حق حق عدالت، یعنی این که حق هر کسی را به او بدی، اصلا به کلی حرف بیمعنانیست. اون وقت در اینجا یه نظریه های دیگه پیدا میشه درباره عدالت، که عدالت چیه. اونو که نمیشه گفت، خب یه چیزهای دیگه پیدا میشه. عدالت چی؟ حالا آخرین نظریه هایی که فرض بفرمایید خیلی روش تکیه میکنن، این نظریه عدالتی است که اون فیلسوف معروف جان راولز تو اون کتابش داده، وقتی اینا خیلی گل کرده بود. الان این نظریه هم رفته زیر سوال، که اون دیدم یه مقاله میخوندم در این روزهای اخیر، مقاله از هابرماس و یک مقاله از این پاپی که استعفا کرد رفت، اینا در این باره نوشتن که آیا خلاصه بحثشون اینه، آیا لیبرالیسم سکولار به تنهایی قادر هست که امکان ادامه زندگی اجتماعی انسان را فراهم کنه؟ لیبرالیسم سکولار به تنهایی. بعد اونجا اشاره شده به اعتقادات همین جان راولز. جان راولز همینی میگه، یا من یه فلسفه عدالتی برای شما دارم معین میکنم که این دیگه برو برگرد نداره دیگه، این همین است، سکولار سکولار هم هست. حالا اینجا جایی این که من توضیح بدم که نظریه او چیست نیست. اونها میگن نه، این نواقص داره. آدمی مثل هابرماس اینو میگه، فیلسوف نامی بسیار مهم جهانی، میگه نه، اون به تنهایی کافی نیست. اون معتقد است که اعتقادات دینی باید کمک بکنه. تن سکولار سکولار جهان قابل اداره شدن نیست، زندگی اجتماعی قابل اداره شدن نیست، 100% منهای خدا و معنویت جهان قابل اداره شدن نیست. اینا عقیده شون اینه الان. و میگن اون سرمایه هایی را که از اینها وجود داره باید حفظ کرد، از این مقولات وجود داره خدا را باید حفظ کرد. ببینید انسانیت انسان خدا را لازم داره، نمیشه گفت خدا را میذاریم تو پارانتز به کلی، نمیشه. حرفشون اینه. خلاص، نه اینکه میگم هابرماس معتقد به خداست، نه، اون معتقد به خدا نیست به این معنا، او از وجهه فلسفی و انسانشناسی داره به این مسئله نگاه میکنه. میگه نمیشه، میگه همین جامعه های سکولار هم هر اخلاقی درش هست ولو اخلاق سکولاره، پشتوانه ای داره و اون اخلاق غیر سکولاری است که مذهبی های اون جامعه ها دارن. حالا این یه بحث های دیگر. اینو میخوندم دم این حرفم که حالا ما میاییم آخرش در یه جهانی که ما تجربمون از خودمون اینطوره و تجربمون از جهان اونطوره، یه آقای فیلسوفی پیدا میشه به نام جان راولز، یک فرضیه میده و یه نظریه میده درباره عدالت 100% سکولار و دیگه عدالت تکلیفش معلوم میشه. اینم اینجوری نیست، اینم از زاویه هایی داره میره زیر سوال. نتیجه همه اینها چی میشه؟ نتیجه همه اینها این میشه که من اگه یک کمی خودمو از این بحث ها کنار بکشم نگاه کنم، میبینم من داشتم یک کتاب میخوندم درباره این که عدالت چیست، داشتم نظریه یک فیلسوف را درباره عدالت میخوندم، اما اینجا یه چیزای اتفاق افتاد که من اصلا دنبال اونا نبودم از اول. این را گادامر اسمشون میذاره روند اتفاق افتادن فهمیدن، که بعدم بهش میرسیم. یه فهمیدنی اینجا اتفاق افتاد که اصلا از اول منظور من نبود، و یه فهمیدنی اتفاق افتاد که منظور نویسنده کتاب نبود، اما خوندن اون کتاب سبب شد. اون کتاب را اگه من نمیخوندم این همه فهمه ها برام حاصل نمیشد، چون همه این فهمایی که من خدمت شما گفتم اینا فهم بود دیگه. من گفتم شما فهمیدید منم چی میگم. این داستان، این فهمیدن هایی که اتفاق افتاد که همه اینها رو من در اینجا توضیح دادم، و این پرسش که الان برای من مطرح شده، من از عدالت امروز باید یه فهم دیگری داشته باشم، تفسیر دیگری داشته باشم، و اون چی که فلان فیلسوف در فلان زمان گفته که حق هر کسی رو بهش بده دیگه برای من کافی نیست. این اون
مسئله است که میگن یک اتفاقی میفته به نام اتفاق فهمیدن، رخداد فهمیدن، و این رخداد فهمیدن تاریخی است. خیلی مهمه، این رخداد فهمیدن تاریخی است. یعنی این رخداد فهمیدن تاریخی است، یعنی خلاصش در فهم موضوع عدالت که عدالت چیست، گذشتگان متناسب با شرایط تاریخشون، شرایط تاریخشون یعنی چه؟ یعنی متناسب با اون چی که تجربه‌ای که اون روز از جهان و انسان داشتن عدالت رو میفهمن. و من امروز در عصر حاضر با تجربه‌ای که از جهان و انسان و از خودم دارم عدالت رو میفهمم و تفسیر میکنم. فهمیدن عدالت یک فهمیدن تاریخی است. این همون حرفی است که میگن فهمیدن تاریخی است و یک عده ازش وحشت میکنن. این اجتناب ناپذیره که این طوریه. اگر ما چشم را بر روی این ببندیم، خیلی بحث ها اینجا هست، حالا من نمیخوام وارد همه اونها بشم، اگر ما چشم را بر روی این واقعیت ها ببندیم، میدونید چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه، واقعیت داره سیر خودشو میکنه، اکثریت قریب به اتفاق آدمایی که درسی خونده اند و فهمی پیدا کرده اند و یه خورده دنیا رو میشناسن، یه خورده تجربهشون از دنیا، از جهان و از خود عوض شده، اینا اون وقت دچار این وضعیت میشن که یه عده پیدا میشن میگن عدالت یک معنا بیشتر نداره، در طول تاریخ فقط یه جور میشه عدالت را معنا کرد و اون عبارت است که حق هر کسی را پیش بدی. و چون عملا این یه چیز مهملی است، این حرف حالا برای ما مهمله، برای ما مهمله ها، نه جای کسی را میشه در جامعه پیدا کرد به طور طبیعی، نه حق کسی را میشه پیدا کرد به طور طبیعی که کجا جاته تا بگم حقت چیه، نمیشه، نمیتونیم، ما انسان نمیتونیم دیگه اینجوری فکر بکنیم، یه چیز مهملیه. و بهش زمیمه میکنیم که اون چی که در کتاب و سنت آمده همون هویت و ماهیت عدالته که عبارت است از اعطاء کل ذی حق حقه و همونه و فلان حکم و حکم دیگر و حکم دیگر و حکم دیگر بر اون مبنا گفته شده و اون عدالت را تعمیم میکنه، دوچار یک شیتسوفرین مانندی میشیم و اون اینی که میدونیم با اینا عدالت تعیین نمیشه ولی اجرا میکنه. این میشه، میدونیم اما گیر، چون فهمیدن را تاریخی تلقی نمیکنه، گیر. نه تنها از اون ور گیریم، چه بسا میفهمیم چه ضررهایی داره، نمیتونیم ازش دست برداریم، معنای خودش رو از دست داده. اون حکم، اون حکم، اون حکم، اون حکم، برای خاطر اینکه اون برای تجربه دیگری از جهان و از انسان مبتنی بود، اونا هم تقصیر نداشتن، اونجوری میفهمیدن، کسی رو نمیخوایم مقصر اعلام کنیم. انسان تحولات تاریخی داره، رأی دادن و پای صندوق رفتن و حکومت دموکراتیک و کی را میخواییم و کی را نمیخواییم و این که الان در کشور ما هم هست، در زمان پیامبر که این حرفا نبود، که این حقوق نبود، این حرفا نبود، انتخاب کردن نبود، رأی دادن نبود، این حرفا نبود اصلا. اینجاها پذیرفتی میخورده، نه بابا، ما انسانهای دیگری هستیم، در شرایط دیگری زندگی میکنیم، برای اینا مطرح شده چیچ. اما خیلی از جاها هم تو اجرا میکنیم، نه تنها هیچ معنایی برامون نمیده، ضررهاش رو هم میدونیم چیه، اما موندیم هم سنگسار میکنیم بدون اینکه بفهمیم چرا داریم آخه این کار رو میکنیم. ولی چی؟
اینو کسی نمیپرسه. بگذرم دیگه، شما خودتون تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع. این گرفتاری ها همش از اینجا پیدا میشه که این فهم تاریخی رو قبول نمی کنن. که فهمیدن تاریخ منده. خب در خیلی از موارد همین طور هست که خدمت شما گفتم، و باید وقت این بحث ها راه این حل این مشکلات را می گشاید یه مقدار زیادی، که اون از مشکلاتی که خودمونم احساس می کنیم مشکل داریم اما به رو نمیاریم، دیگه اینجوری زندگی نکنیم، اعتراف کنیم به این مشکلات، اینجوری تفکرمون رو عوض کنیم، یه چیزایی رو قبول بکنیم، راه رو باز کنیم برای آینده، از این وضع بیرون بیاییم. فهمیدن در اینجا تاریخمنده. کتاب میخونی میفهمی. فهمیدن متون تاریخمنده. این که فهمیدن متون تاریخمنده اختصاص به کتابهای غیر دینی نداره، متون دینی هم فهمشون. اون شما وقتی یک متن دینی را میخونید میبینید درباره عدالت یا حکم مربوط به عدالت حرف زده، اونجا هم درست همین دو جور فهمیدن مطرحه. یه وقت فهمیدن این است که شما فهمیده گوینده را میخواید بفهمید، او چه فهمیده است، او چه چیز را شناخته است، شما اون را درک میکنید. اما اونجا متوقف نمیمونید، وقتی اون را درک کردید یه افقی برای شما باز میشه که خیلی گشادتر از اونه، خیلی گسترده تر از اونه، نظیر همین که گفتم. حالا گیرم که در فلان کتاب گفته است، در فلان متن دینی گفته است عدالت اینه و فلان حکم را اجرا کن بر مبنای این که عدالت اینه. اونجا هم برای ما همین مطرحه، میواردیم بحث میشیم، خب حالا یعنی چه عدالت اینه، هم نظیر همین توضیحی که در اینجا دادم. برای ما از این نظر فرق نمی کنی که گوینده کیه، مگر اینکه کسی بگه که نه آقا در کتابهای دینی چون گویندگان ما عقیدمون این است که گویندگان آدمهای معصومی هستند، یا اصلا عقیدمون اینه که این کتاب با لفظش با جملاتش با همه چیزش از آسمان اومده، همونجور چیزی که من در قبول ندارم به اون شکل، شما میدونین در مقالاتم نوشتم، بلکه پیامبرانه اینا رو گفته. خب این حرفا رو بزنیم، این میدونی معناش که حرف برای این است که آقا این بحث های فهمیدن اصلا از اساس غلطه، داستان به اینجا میرسه. اصلا این که فهمیدن چیست از اول غلط است، این سوال رو مطرح کردن، نباید این سوال رو مطرح کردن. ما چی که فهمیدن چیست؟ ما نمیخواییم بفهمیم. البته ما نمیخواییم بفهمیم نه من بد کلمه ها، این دو چون معنا داره، ما نمیخواییم بفهمیم، و معناش این است که میگن اه شما ما میگید ما نمیخواییم بفهمیم، ما خیلی هم بیشتر از شما میفهمیم، ما فهممون به جای دیگه وصله، ما اونجوری میفهمیم. من این فهمیدن رو دارم میگم که اینجا بحثش رو میکنیم، نه اون فهمیدن. این دوتا با هم فرق. اگر قرار باشه فهمیدن رو اینجور ما بفهمیم که الان داریم بحثشو میکنیم، یعنی فلسفی بفهمیم، زبانشو فلسفی بفهمیم، تفسیرشو فلسفی بفهمیم، این حرف هست. امر ما دایر است به این که اعتبار بدیم به این بحثا یا اعتبار ندیم. به اینجا میرسه اون خلاصه قضیه، آیا به اینا اعتبار بدیم، ترتیب اثر بدیم به این بحث ها، بریم تو خط این بحث ها یا نریم تو خط این بحث ها، اصلا بگیم که اجتهاد یک قوه قدسیه است. علامه حلی اینو گفته دیگه، میدونیم دیگه، گفته که اجتهاد یک قوه قدسیه میخواد. کسی که اجتهاد میکنه قوه قدسیه داره، قوه قدسیه داره یعنی اون فهمش از این سنخ فهما نیست، اون یه چیز دیگه است. همون چیزی قبلا گفتم، عرفا هم گفتن یه فهم، از یه فهم دیگری حرف زدن، عرفای مسیحی هم از یه فهم دیگری حرف زدن، اون عرفانه، اون ذوقه، اون چیز دیگه است، فلسفه نیست. اما این فقهای ما در مباحث الفاظ علم اصول از زبان انسانی وقتی حرف میزنن با نگاه فلسفی حرف میزنن، همون نگاه ارسطوست. کتاب‌های متعددی نوشته شده است که مباحث الفاظ مسلمان‌ها در فقه و اصول اینا همون بحث‌ها و مباحث ارسطو، ارسطو فیلسوفه، این نظریه‌ها نظریه‌های فیلسوفه، در درس فلسفانه است، در درس‌های اصول خارج که این چیزها رو بحث می‌کنن فلسفی می‌خوان بحث کنن که وضع چیه، تعیونیه، تعیینیه، دلالت چیه، الفاظ یعنی چه، معانی یعنی چه، اراده یعنی چه، اینا رو بحث‌های فلسفی میکنن. و به همین جهت یه عده‌ام اشکال گرفتن به علم اصول که بحث‌های فلسفی زیادی وارد علم اصول شده، باید داره از علم اصول بیرون برد، علم اصول باید عرفی باشه. اونایی که یه خورده اهل بخیه باشن میدونن که من چی دارم عرض میکنم. خب آقا اگر قرار بحث‌های فلسفی بکنیم، خب اینا هم بحث‌های فلسفی، فلسفه که تبعیض بر نمیداره که. با اوکت اصطلاحی هست در با اوکه تجر و با ایلا تجر، یک اصطلاح نحویه. این خلاصش مضمونش این است که حرف تو باید شنیده بشه، حرف دیگری نباید شنیده بشه. حالا من اینو به این شکل دارم میگم. و اگر قرار از بحثای فلسفی رو، بحثای فلسفی شما اونجا بحث فهمیدن میکنید، اراده جدیه چیه، تفهیمیه چیه، نمیدونم تصدیقیه چیه، اینا همه بحثای فلسفی است. خب بس باید به این بحثای فلسفی هم باید مراجعه کنید. و اونجا مچ هم دیگر را میگیرن با استدلال. اونجا نمیگن که آقا تو فهمیدی چون یه قوه قدسیه داشتی فهمیدی، من دیگه در برابر شما خاضعم. نه خیر، یه مجتهد وقتی فتوا میده و دلایلش رو بیان میکنه، یکی دیگه میاد اون دلایل رو نقد میکنه، میگه آقا نه اینجا عوضی فهمیدی، برای اینکه این جمله به اون دلالت نداره، نحوی دلالت نداره، یا صرفی دلالت نداره، یا نمیدونم بیانی دلالت نداره، یا بلاغی دلالت نداره. اینا همه بحثای عقلانی فلسفیه. اجتهاد در تفقه اسلامی عقلانی بوده، راز نبوده که، سر نبوده که، اینجوری بوده اجتهاد انصافا. اما اینا درست اینجوری بوده، ولی برای مبناهای عقلانی فلسفی استوار بوده، مثل عقلانی فلسفی ارسطو، که الان اون مبناهای عقلانی فلسفی زیر سواله. الان فلسفه زبان ارسطو ازش عبور شده، اما فلسفه زبان حوزه های ما هنوز فلسفه زبان ارسطو. سخن اینه که آقا بسیار خوب بوده است که در گذشته هم این مبانی فلسفی دخالت کرده و گره‌گشایی هایی کرده و در فقه هم فتواهای گره‌گشایی در بعضی از مواقع داده شده، شکی نیست. اما بیایید اون روی کرده به مبناهای فلسفی رو ادامه بدیم، ببینیم در دنیای امروز فیلسوفان جدید چی میگن در این زمینه ها. اینو نمی کنیم، اینو نمی کنیم. مثل اینکه از ارسطو نمیشه جدا شد. چرا نمیشه جدا شد؟ چرا نمیشه جدا شد؟ چندی پیش به نظرم این پاپی که استعفا داد رفت، نه پاپ قبل از اون یا قبل از اون یادم نیست، رسما اعلام کرد الهیون به هیچ وجه ملتزم نیستن مبناهای فلسفی ارسطو را مبنای الهیات قرار بدن. اعلام کرد از ارسطو ببرید، ببینید فیلسوفان چی میگن، فیلسوفان دیگه چی میگن. الهیات اسکولاستیک مدرسی هم همینطور بود، گیر ارسطو بود در عالم مسیحیه. ارسطو نمیشد ازش تخلف کرد، گفت بابا اینقدر خودتون گیر نیندازید، فلسفه های دیگه هست، راه های دیگه هست. الهیات اگزیستانسیال پیدا شد، الهیات پویشی پیدا شد، الهیات دیگه پیدا شد. ما چه لزومی داره گیر ارسطویی؟ فقه ها هم گیره ارسطو. حالا فکر میکنم یک کمی لازم بود که من اینجا توضیح بدم که پیشنهاد ماها چیه. پیشنهاد ماها هم این است که به قرآن سنت باید روی آورد، اما صحبت در این است که با چه مبناهایی. خب عرض به حضورتون که یک نکته دیگر رو هم بگم تمام کنم.
و اون نکته این است که عرضم به حضورتون که یه نکته یا دو نکته، حالا ببینم، دو نکته. اگه ملاحظه می‌فرمایید که من گاهی یه مربوط می‌کنم به مسائل مبتلا به فکری جامعه ما امروز، این برای این است که فکر می‌کنم جاش همینجاست، همین جاهاست که من مطرح می‌کنم، چون این بحثا با اونا در ارتباطه. من که نمی‌خوام صرفاً بحث‌های فلسفی بگم، که این مسئله فهمیدن و بحث‌های هرمنوتیک اینا از دیدگاه خود من بیشتر از این نظر طرح شدنشون ضرورت داره که راهگشایی بکنه در تفکر دینی ما، در استنباطهای دینی ما. و هم جهتم است که وقتی به نقطه های حساس میرسم مربوط میکنم، چون پاره از دوستان هست سابقا هم همینطور انتظار دارن که من اینجور بحث ها را گاهی مطرح نکنم، صاف همون بحث های فلسفی را ادامه بدم. خب اگه در یه دانشگاهی بودیم یا در یه جایی بودیم که هدف‌هایی که الان داریم مطرح نبود، چه بسا اون درست بود، ولی ما در ایران داریم زندگی می‌کنیم، باید بحث‌های فلسفی‌مون هم گره بخوره با مشکلات فکریمون. و الان مهمترین مشکلات فکری ما در تفکر دینی ماست، باید گره بخوره با اونها، بلکه راهگشایی در اونها داشته باشه. نکته بعد، و همه اینها هم حداقل تا اونجا که به بنده مربوطه یک احساس وظیفه است، هیچ هدف دیگری در کار نیست ابدا. خب میخواییم به همین جماعتی که در ایران زندگی میکنن این 80 میلیون خدمت کنیم، به همین فرهنگ و به همین جماعت. نکته دیگر این است که گاهی فهمیدنهای ما انسانها فهمیدنهای پراتیکیست، نه تئوریک. نکته هایی که تا حالا عرض می کردیم در این بود که کسی کتاب می خونه می خواد بفهمه، کسی سخنرانی گوش می کنه می خواد بفهمه، گفتیم که اینا چجوری فهمیده می شه. فهمایی که از این راه پیدا می شه، فهمایی که از نظر از راه نظر پیدا می شه، گوش کردن، خوندن. اما فهمهایی هست که در عمل پیدا می شه، فهمهایی هست که در عمل پیدا میشه. این فهمهایی هست که در عمل پیدا میشه خیلی دامنه گسترده ای داره. حتی در الهیات، در الهیات مسیحی اونقدر این مسئله مهم تلقی شده که الهیاتی هست به نام الهیات پراکسیس. یکی از دوستان خبر داره این الهیات پراکسیس که عمدتاً از آمریکای لاتین آغاز شد، در اون دوره هایی که اون جنگ های آزادی بخش ویتنام بود و قبل از اونو، و شاخه های گوناگون پیدا کرد، الهیات آزادی بخش، الهیات پراکسیس. این الهیات پراکسیس در ایران هم آمد، گروه هایی همینو دنبال کردن، بعضی از مهندسان دینی اینو دنبال کردن. اون الهیات حرف اصلیش این بود که پیام، اونا میگفتن پیام مسیح را در روند مبارزه سیاسی میشود فهمید. اصلا مطلب این بود بنشینی تو اتاق و مرفه زندگی کنی و کتاب بخونی پیام مسیح را نمیتونی بفهمی، باید بری در میان این ایران هم بود دیگه، این بعضی از گروه ها اول همدار مطرح کرد، باید بری توی زاغه ها زندگی کنی، تو آدم های محروم زندگی کنی، تو گرسنه ها مشکلات اونها رو درک بکنی، زندگی کنی با اونها. عمل اینه ها، پراتیک اینه، زندگی کنی با اونها، اینجوری زندگی کنی. اونجاست که تو میفهمی که مسیح مثلا میگه کیا را آزاد کن، چه چیز را آزاد کن، پیامش چیه؟ پیام او این است که این وضعیت رو آزاد کن، این وضعیت رو برطرف کن. اگه بخوای پیام مسیح، اونا اون وقت اینا رو در
ساحت‌ها و مقیاس‌های خیلی گسترده سیاسی به اینها معنا می‌دادن و اون مبارزات آزادی بخشی در ویتنام و جاهای دیگه از آمریکای لاتین در بسیاری از جاها متکی بود به یک الهیات آزادی بخش که اون الهیات آزادی بخش الهیات پراکسیس بود. کشیش‌هایی بودند که اینو مطرح می‌کردند که تغییر طبقات اجتماعی و از میان طبقات اجتماعی هم که از مارکسیسم گرفته شده بود، این داستان به وجود آوردن جامعه توحیدی، جامعه بدون طبقه، اول تو چیزا درست شد، توی آمریکای لاتین اینها به وجود آمد. نویسندگان خاص خودشون داشتن، این نویسندگان کشیش‌ها بودن، متفکرهای مسیحی بودن. می گفتن که تو اگه میخوای پیام مسیح رو بفهمی باید در مقام عمل بفهمی، بری اینها رو ببینی، بفهمی که وظیفت چیست و بعدم وارد روند مبارزه بشی. اون وقت وارد روند مبارزه که شدی، که مبارزه های اونها به مرزهای مسلحانه هم کشید، وارد روند مبارزه که شدی، هر روز و هر گام بر تو بیشتر روشن میشه که وظیفه بیان شده برای تو از جانب مسیح چیه. این داستان فهمیدن در مرحله پراکسیس یعنی عمل کردن تا اونجا پیش رفت و خیلی هم الان دامنه گسترده داره. اما من میخوام در یه جا حالا دامنه خیلی محدودتری عرض بکنم کارکرد این فهمیدن پراتیکی در اخلاق و حقوق. شما میدونین در میان فلسفه های حقوق و فلسفه های اخلاق گوناگون که ما داریم، یکیش هم فلسفه حقوق هرمنوتیکیه، فلسفه اخلاق هرمنوتیکی. فلسفه اخلاق هرمنوتیکی میدونین چی میگه؟ فلسفه اخلاق هرمنوتیکی میگه خوب و بد را نمیشه اینجور تشخیص داد که شما بنشینید با دلائل فلسفی بیان کنید که معنای خوب چیه، معنای بد چیه. چون فلسفه اخلاق سعی میکنه اینا رو مشخص کنه که معنای خوب چیه، معنای بد چیه. شما معنای خوب و بد را در روند تحولات اجتماعی و قاطی شدنتون با تحولات اجتماعی و درگیر شدنتون با تحولات اجتماعی میتونید بفهمید. هر جا، خلاصه خیلی خلاصه بهتون بگم، اینجوری میگه، میگه هر جا یک قانونی هنوز معنا داره، مفهوم داره، وقتی اون قانون رو اجرا میکنی درک میکنی، تجربه میکنی که اثر داره، درسته، نتیجه داره، معنا برای تو پیدا میشه، اونجا قانون درسته. هر کجا قانون داری اما هر چه عمل میکنی فرمالیته شده، هیچ معنایی براتون نمیده، صرفا یه دستوره، اونجا قانون وجود نداره. یعنی میفهمی که داری چه کار میکنی و به نتیجه میرسی؟ اگر بفهمی داری چه کار میکنی و به نتیجه برسی، یعنی برات معنا داره. در اخلاقم همینطور، در اخلاقم یه دستور اخلاقی کسی میده یا یه دستور اخلاقی که در یک کتابی نوشته شده یا یه دستور اخلاقی که یک سخنران به شما معین میکنه، یه معلم معین میکنه، ببین این دستور اخلاقی در زندگی معنی بخش واقعا، افقی برای تو باز میکنه، معنایی برای تو میده، داری تجربه میکنی که جلوی فسادی گرفته شد، داری تجربه میکنی که در یه دوراهی تونستی تصمیم درستی بگیری، یا در سطح تحولات اجتماعی واقعا اگه کسی این دستور اخلاقی را تبلیغ بکنه معنا داره. بسم الله، اخلاق از اینجا بیرون میاد، معناداری، ارزشداری. حالا ما کجا به معناداری میرسیم؟ ما در هر دوی اینها پراتیکه، یه فهمیدنهای پراتیکیست، یعنی فهمیدنهاییست که باید به تحولات عملیات نگاه کرد و درگیر اون عملیات شد تا برات یا معنا میده یا معنا نمیده. ما این نوع معنا دادن و معنا دادن ندادن را که پراتیکیه و مربوط به عملی در زندگی خودمونم داریم ها. آدم دنبال یه کاری رو میگیره، مدتی هم زحمت میکشه، نقشه براش میکشه، نمیدونم دوندگی میکنه، نه عمل همش دوندگی میکنه، اینو میبینه اونو میبینه، زحمت میکشه، 4 سال 5 سال دنبال این میره، بعد نتیجه نمیگی بابا معنا نداره من دیگه این راهو دنبال کنم. و این همون معناست، میگه معنا نداره دیگه من این راهو دنبال کنم، میگه من خولم. ما از این چیزو خیلی میگیم. این با کتاب خوندن آدم به این نتیجه نرسیده، با پراتیک به این میرسه، در مقام عمل کردن به این میرسه. این هم بخشی از فهمیدن ها هست که این خیلی مسئله مهمی است. تنها گفتار و شنیدن این، ببینید مثل این که این فهمیدن یه چیزیه که هی پرده به پرده ازش یه چیزای معلوم میشه و این هم تاریخیه، یعنی هیچ کس نمیتواند از اول معین کند که این کار معنا خواهد داشت یا معنا نخواهد داشت. باید درگیر بشی تا یه روز ببینی معنا پیدا کرد یا معنا پیدا نکرد. چون بسیاری از کارها هست که از اول برای آدم بی‌معنا جلوه میکنه، بی‌معنا، اما آدم وقتی درگیرش میشه کم کم احساس میکنه مثل این که نه بد نیست. اون چیزایی که ما در اون بارها میگیم نه بد نیست بدم نیست، حالا بعضی هم رو هم اضافه میکنه، نه بدم نیست، هی میریم تو کار، هی دنبال میکنیم، هی دنبال میکنیم، میگیم ای عجب، اصلا اون چیزی که فکر نمیکردیم اتفاق افتاد. یعنی چه؟ اون چیزی که فکر نمیکردیم اتفاق افتاد، یعنی معنا داره برای ما. الان فهمیدن باز این هم یه جور فهمیدن هایی است که اتفاق میفته. عرض به حضورتون که یک نکته دیگه هست، این خدمت که به شما این فهمیدن در مقام عمل که خدمتتون گفتم، این یه مثال خیلی بارزی الان داره و اون این فهمیدن این که کامپیوتر چیست. اینو با چه میشود فهمید؟ من حالا یه سوال مطرح، آیا با آگاه شدن از سازوکارها و مکانیزم ساخته شدن کامپیوتر میشه فهمید که کامپیوتر چیست؟ یا اونقدر آدم باید با کامپیوتر ور بره و کار کنه تا بفهمه که کامپیوتر چیست؟ کدومه؟ من فکر میکنم یه مراحلی وجود داره که اینو نمیشه با آگاه شدن از، چون معلوم نیست از کامپیوتر چه استفاده میشه کرد و چه استفاده نمیشه کرد، چه کارهایی ازش ممکنه برات و چه کارهایی نمیشه ازش برات، مثل که نمیشه اینو معین کرد. چندی از دوستان چندی پیش یه فیلمی با من داد، فیلم هر، میشناسید این فیلمو؟ اقلا بعضی ها میشناسن. یکی از دوستان گرامی هم که اینجا نشسته ای از من میپرسه که بالاخره اینو دیدی، نظرت چی؟ که من هنوز ندیدم کاملشو، ولی از موضوعش باخبر شدم، فقط چون زیرنویس داره و من بخوام در این زیرنویس ها متمرکز بشم که بفهمم چی میگه خیلی سخته، تا میخوام متمرکز بشم رفته مطلب، نمیدونم این مشکل رو چجوری باید حل کرد. خب ای کسانی از دوستان هستن که این قبیل مشکل میتونن حل کنن به منم بگن. خب این برای جوان ها، برای میان سال ها خیلی خوبه، ولی من احساس میکنم که برام خیلی سخته متمرکز شدن. این آخرش به جایی میرسه تا اونجا که من فهمیدم که کامپیوتر با آدم حرف میزنه. این رو چه جوری میفهمید؟ یعنی کامپیوتر با آدم حرف میزنه، به جایی میرسه که ظاهرن اگر آدم بخواد حرف میزنه ها، نه اینکه ضبط میکنه، نمیدونم مطلب میذارید منتشر میکنه، نه، تو اونجا که من اونو فهمیدم با اون یه ذره نگاه کردم، مثل اینکه آخرش اون طرفی که نشسته جلو کامپیوتر اون چه سوالهایی مطرح میکنه، کامپیوترش بهش جواب میده، برنامه هم بهش ندادن، نه اینکه برنامه بهش دادن. خب من به نظرم آمد این یه چیزیست که این اصلا با تئوری ها نمیشه فهمید آدم، و این نشونی اینه که کامپیوتر از جمله مصنوعات انسانیست که نمیشه فهمید چی درست کرده آدمیزاد. و این چه خواهد شد عاقبت و چه چیزایی از توش بیرون خواهد آمد و به کجا خواهد کشوند انسانیت را، اینو فقط در مقام عمل و در مقام یواش 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 فهمیده میشی که کامپیوتر چیه، ما چی درست کردیم و نمیدونیم چی درست کردیم. ما درست نکردیم، ما اونایی که درست کردن. یکی از دوستان من میگفت شبیه این، میگفت که این فیزیکدان هسته‌ای استاد بسیار معتبر یکی از دانشگاه‌های آلمانی، میگفت ولی من معتقدم این نیروی هسته‌ای که انسان درست کرده یه روزی انسان از بین خواهد برد، هیچ تردید ندارم. یه شیطانی را آزاد کرده که خود حریف اون شیطان نخواهد شد. او میگفت به همین جهت من با کل آزمایش‌های هسته‌ای مخالفم و اصلا به کلی اگه بشه باید اینو از صلح‌آمیز غیر صلح‌آمیز، غیر صلح‌آمیزش که خب معلومه شیطان هم میدونه که غلطه، صلح‌آمیزش حالا ما انسان ها. گفت من معتقدم این یک نیرویی است که به کلی، حالا اون نظر او را دارم عرض میکنه، این داستان کامپیوتر هم مثل یه همچو چیزیه، معلوم نیست این چه به سر انسان خواهد آورد و چه چیز از توش در خواهد آورد. به هر حال این از جمله مواردی است که به نظر میرسه اونجا فهمیدن این که ما چی درست کردیم، این در عمل میتونه معلوم بشه. خب این مطالب امروز ما بود و انشاءالله این بحث فهمیدن و لایه‌های فهمیدن. حالا من اینجا که میرسم به یاد یک بیت از مولانا میفتم که حیف بیت دوم در خاطرم هست، بیت اول در خاطرم نیست. اگر اون رو بداند مولانا در همون صفحه اول اگر درست خاطرم باشه، اون جایی که از بشنو از نه شروع میکنه، یک جایی میگه که پرده های ما را درید. این کدوم بیته؟ کسی در حافظه اش هست؟ نی حریف لطفاً یک نفر اینو بلند بخونه، چون تزاحم که میشه شنیده نمیشه. آها، نی حریف هر که از یاری برید، پردههایش پردههای ما درید. این حرف مولانا که پردههایش پردههای ما درید با این مسئله فهم ارتباط داره. فهم این گونه است، فهمها به نظر من مولانا هم از یه نوع فهم اینجوری داره حرف. فهم اینه که فهمی پس از فهم میاد، فهمی سوم میاد، فهمی چهارم میاد، فهمی دهم میاد و اینها دریده شدن پرده های ماست. مثل این که ما پرده هایی داریم که هر فهمی که برای ما پیدا میشه یکی از این پرده ها دریده میشه. آتونو به خدا میسپارم. جلسه آینده چه روزی خواهد بود؟ بفرمایید چندمه؟ 25 دی ماه تعطیل نیست؟ خب یه خواهش ازتون دارم. بسیاری از دوستانی که اینجا من میبینمشون جلسه های متعددی است، چند ماه من خدمتشون هستم و درخواست کرده بودم که یه مقدار یه چیزی برای بنده بنویسن بدن، خیلی کوتاه از سوابق مطالعاتیشون، از میزان درسشون، لازمم نیست اسم بنویسن، که بنده بدونم که مخاطبانی که دارم و دارم با اونا حرف میزنم اینا با چه جور مخاطبانی دارم حرف میزنم. چهره های جدیدی من میبینم که مثلا توی این هفته های اخیر تشریف میارن، از اونها خواهش میکنم، چون بقیه که این لطف قبلا کردن، از اونها خواهش میکنم که در جلسه آینده یه چیز کوتاهی به من بدن. لازم هم نیست اسم بنویسن که مثلا تحصیل چیه، مطالعات چیه، جهت علاقه شون به این بحث ها چیه و چه مقدار این بحث ها براشون مفهوم میشه. خیلی متشکرم که یه چیزی به من بدن. همتون رو به خدا.